الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقد ذهب صاحب الكفايه الى انه لا يكون المورد في باب الاجتماع إلا إذا أفرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناص حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع. أما إذا لم يفرز مناص كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناص أحد الحكمين بلا تعيين فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين. تعبیر مرمو آخون در تفریق بین تعارض و دو باب اجتماع امر و نهی و باب تزاحم بر اساس ملاک بود. اگر در ماده اجتماع چون بحث تفکیک بین این سه باب، تفریق بین این سه باب در عامین من وجه مطرح بود دیگه، مرمو آخون فرماید در ماده اجتماع آیا ملاک منات مصلحت مفسده برای هر دو حکم وجود داره؟ در مسئله اجتماع امر و نهی بناءً علی القول بال جواز و در باب تزاحم تکلیفین هر دو ملاک دارند، ملاک برای هر دو محفوظه. چون هر دو ملاک دارند هر دو ثبوتن پشتوانه دارن، مقتضی دارن، در مسئله اجتماع قائل به اجتماع میگه که هر دو فعلی میشن، قائل به امتناع هم میگه اهم مو بگیرید، چون قائل به امتناع دیگه بر میگردونه به تزاحم که اهم رو بگیرید. در تزاحم هم که اساسا قاعده اخذ به اهمه، اخذ به اهم یعنی شما در مرز دو مصلحت موندید، در مرز دو مفسده موندید، در مرز مصلحتی و مفسده موندید تا یا مصلحتی تحصیل بشه یا مفسده دفع بشه، آیا این مصلحت تحصیل بشه یا اون یکی، در تزاحم بین الواجبین، در تزاحم بین المستحبین، در تزاحم بین الحرامین، این مقصد دفع بشه یا اون، میگن ببینید کدام اهمه، مهمتره رو اخذ کنید. دفع هذه المقصد اهمه یا اون مقصد دیگر، هر کدوم اهمه اونو بگید. قاعده در تزاحم اخذ به اهم، مسئلت الاجتماع یا قائل به امکانیم که کل الحکمین فعلی میشن، فعلیت الحکمین بعد از فراق از وجود الملاک لکل منهماست. اگر امتناعیم خب صغرای تضاخم بین وجوب و حرمته. بین واجب و حرام نگید وجوب و حرمت، صغرای تضاخم بین واجب و حرامه. ببینید کدام اهمه، اون رو اخذ کنید. اما در تعارض لااقل احدهما، اگر نگیم هر دو، لااقل احدهما ملاک نداره. از پشتوانه برخوردار نیست. این فرمایش مرمو آخونده. من مظفر فرمایش مرمو آخوند رو پذیرفته. منتها می‌فرماید فرمایش مرمو آخوند ناظر به مقام ثبوته. برای وصول به مقام ثبوت ما نیاز داریم به اثبات. اثباتش می‌فهمد اونیست که ما گفتیم. اگر عنوان مأخوذ در دلیلین عموم استغراقی داره، کل من الدلیلین میخواد دست بگذاره بالخصوص رو ماده اجتماع که میگفتیم تعارضه، اینجا احدهما بیشتر نمیتونه ملاک داشته باشه. اما وقتی هیچ کدام بنا نداره دست بگذاره روی ماده اجتماع، حکم رو برده روی طبیعت به نحو عموم بدلی. طبیعت تتحقق به کل فرد من افراد ها. شما از اطلاق دلیل، دلیلین، کل من الدلیلین کشف کنید که در مادت الاجتماع ملاک هر دو وجود داره. لذا فهمت اون چی که ما گفتیم که نگاه کنید به لسان دلیل، آیا لسان دلیل متعرض ماده اجتماع یا ساکت، و بعد از سکوت دلیل شما دارید عنوان را تطبیق بر ماده اجتماع میکنید، دلیل این کار رو نمیکنه. میگه شما از این وضعیت مقام ثبوت رم احراز کنید. اونجا که بناست هر کدام متعرض ماده اجتماع باشه، خب معقولم نبود در ماده اجتماع جمع بین الحکمین، لازم هر حکم عدم دیگری بود. شما از این وضعیت اثباتی کشف میکنید یک وضعیت ثبوتی را که این دو یا هر دو دروغ میگن یا یکیشون دروغ میگن. اکرم کل عالمن دست گذاشته رو عالم فاسق، میگه این وجوب داره، وجوب اکرام داره. قهرن میخواد خبر از مصلحت بده. وقتی جعل وجوب میکنه خبر از مصلحت بده، لازمش دفع حرمته، دفع مفسده است، میگه مفسده نیست، حرمت هم. او یکی برعکس این عمل میکنه، میگیم حالا اینجور یا هر دو دروغ هم یا یکی لااقل دروغه. از این تعرض اثباتی کشف مقام ثبوت رو بکنیم. در تعارض ممکنه متعارضین هر دو دروغ باشند، اما یکیش قطعا دروغه، احتمال کذب هر دو هم هست. کذب هر دو یا احدهما یعنی ثبوت و منات و ملاک نداشتن، همونی که برمو آخون اگر ملاک وجود نداره برای کلل حکمین، نهایت برای احدهما وجود داره، متعارض. چرا؟ منات به همون معنی مصلحت مفسده است، منتها اینی که بفرمایید مناتات الاحکام دست ما نیست، ما که در احکام عقلیه بحث نمی کنیم، احکام عقلیه هیچ وقت تعارض نمی کنه. که فرمایشت خوبیه و این خودش قرینه است. اولا مناطات دست ما نیست، مناطاتی هم که دست ماست درش تعارض معنا نداره. این خودش قرینه است. برای اینکه مرحوم آخوند اگر میگن معیار را وجود المنات للحکمین و عدم وجود المنات للحکمین قرار بدید، این منات در مقام اثبات. البته این سوال را حق دارید از مرحوم آخوند داشته باشید، خب ما از کجا مناتات را در مقام اثبات به دست بیاریم؟ مرحوم ظفر میگه، خب مرحوم آخوند جواب میده یک راهش اینه، راه دیگش اینه که وجود المنات را فرض کنید از راه اجماع به دست بیارید، از راه شهرت، از راه شهرت به دست بیارید، از راه سیره به دست بیارید. بالاخره منات باید منات در مقام اثبات باشه، مقام منات در مقام ثبوتی که راه بهش نباشه، راه بهش نباشه به درد ما نمیخوره. ما ابزار تفریق بین ابواب را چیزی قرار بدیم که هیچ وقت به اون ابزار نمیرسیم، و پس هیچ وقت هم تفریق حاصل نمیشه. حالا عبارت دیگه مقداری، فقط ذهب صاحب الکفایه الى انه لا یکون مورد از باب اجتماع الا اذا احرز فی کل واحد من متعلقین ایجاب و تحریم منات ایجاب و تحریم، منات حکمش، حتی در همون ماده اجتماع مطلقا، حتی در مورد اجتماع. اونجا مسئله تل اجتماعه، اونجا مسئله تل تزاهمه، اونجا مسئله تل اجتماعه. اگر اجتماعی میگیم مناطین هر دو کار میکنند، حکما رو فعلی میکنند. اگر اجتماعی و تو هم آسی هم مطیع، هم محصل مصلحتی هم مرتکب مفسده، اگر اجتماعی. اگر امتناعی میشه تزاحم دیگه. در تزاحم ما در مرز بین مناطین سرگردانیم، بین دو مصلحت در مونده شدیم، یا بین دو مفسده، یا بین دو یک مصلحت یک مفسده. مفسده رو دفع بکنیم یا مصلحت رو جلب بکنیم. خب قاعده اخذ به اهمه، بالاخره مصلحت مفسده هست. شما در این وسط گرفتارید، میگید اهمشو بگیرید. تزاحم اصلا هر تزاحم یعنی استکاک، استکاک بین دو مصلحت در مقام تحصیل، یا دو مفسده در مقام دفع، یا یک مصلحت یک مفسده در مقام دفع یکی و جلب دیگری در مقام انتصار. اما اذا لم یحرز منات و کل من الحکمین، منات و کل من هما احراز نشود. حالا قطعا احراز می شود عدم المنات لأحدهما. احراز و عدم المنات لکل منهما امکان نداره، چون اگر این اتفاق بیفته که شما بین دو لا حجت تعارض نمیبینی، تعارض بین الحجتین، بین دو مرده که تعارض نیست، بین مرده و زنده تعارض نیست، تعارض بین دو زنده است، تو حجت. شما در تعارض نهایت چیزی دستگیرتون میشه و هست، علم اجمالی به کذب احدهماست لا علی التعیین. اگر علم به کذب کلاهما دارید، هر دور میرید دور دیگه، اونجا که اصلا تعارض معنا نداره. علم به کذب احدهما گرفتار کرده شخص رو، علم اجمالی، نمیدونی چیکار بکنی، به این عکس کنی، به اون عکس کنی، بر کدوم عکس کنی ترجیح برا مرجح. میگیم قاعده عقلن تساقط، نقلن عده قائلن تخییر، به یکی عکس کن و به همون فتوا بده، بعدم بحث میکنن که تخییر ابتدایی است یا استمراری است. نوعا قائلن تخییر ابتداییه، تخییر استمراری منجر به علم به مخالفت قطعیت. امروز عکس کنی به روایت که میگه نماز جمعه حرام، فردا بگی که بگی واجبه. اگر به یکی عکس کردی دیگه باید همیشه بو عکس که بشه مخالفت احتمالیه. حالا اینو بحثش مفصل تو باب تعارض میاد، مفصل ترم تو رسائل. علی ای حال در تعارض علم اجمالی رو داریم به کذب هر دو هما، علم تفصیلی به کذب هر دو نداریم، اگر نه موضوع بحث تعارض پاک میشه. دو تا روایت بیاد، یکشون بگه قنوت تو نماز واجبه، یکشون بگه حرامه، خب ما که ضرورت فقه رو داریم برای اینکه قنوت مستحبه، میدونیم این دوتا هر دوشون دروغ میگن، مستحبه. دیگه نمیایم بگیم بین روایت دال بر وجوب قنوت و روایت دال بر حرمت قنوت تعارضه. علم به عدم حجیتشون دارید. مقوم تعارض علم اجمالی به کذب احدهماست. تعارض متقوم به این علم اجمالیه. اما ما اذا لم یحرز منات و کل من الحکمین فی مورد تصادق مع العلم به منات احد الحکمین بلا تعیین، علم اجمالی، علم اجمالی باشه. حالا این علم اجمالی یه وقت هست تعبدیه، یه وقت هست وجدانیه، که نوعاً علم اجمالی ما تعبدیه. علم اجمالی تعبدی یعنی چی؟ عقل ما که قطع نمیده بگیم جلسه استراحت تو نماز واجبه یا مستحب یا حرام یا مکروه. رفتیم سراغ روایات. یک روایت تصریح داره جلسه استراحت جزئه، یک روایت تصریح داره جزء نیست. ادله حجت خبر واحد هر دوی اینا رو شامله. کل من الخبرین مقتضی حجیت درش تامه، یعنی مشمول است. الان مبتلا به مانعه، دیگری مانع برای اینه، این مانع برایه. مشکل ما سر وجود مانعه، سر مقتضی نیست. این باعث میشه ما علم اجمالی داشته باشیم به اینکه یکی از این دو لااقل واقعیت نداره. اما هیچ کدام واقعیت ندارن، اینم نمیتونیم بگیم با ادله حجت خبر واحد چیکار میکنی؟ مقتضی تام معن علم به منات احد الحکمین دارد. فل مورد یکون من باب تعارض دل علم اجمالی به کذب احد الدلیلین، علم اجمالی به کذب احد الدلیلین که موجب میشود، الموجب صفت علم، علم موجب لتنافی بین الدلیلین عرضن، تنافی بین الدلیلین بالعرض. دقت بگوینی تیکرون ممکنه جلسه استراحت فرض کنید مستحب باشه. این روایت میگه جزئه واجبه، گویی که میگه جزئه نیست. جزئه نیست قهرن میشه مباح، حتی استحباب نمیتونیم قائل بشیم، میشه مباح. یکی میگه مباحه، یکی میگه واجبه. وقتی احتمال میدیم ثبوتاً مستحب باشه، چرا ما اینا رو میگیم معارضن با هم؟ چون بنا نیست به احتمال ثبوتی استحباب توجهی بشه، اون مقام اثبات نداره. تو مقام اثبات این دوتا رو داریم، اینا رو با هم میگیم متعارض، به خاطر اون علم اجمالی که از ادله حجت خبر واحد به وجود آمده. یکی میگه تنافی بین این دو عرضن، تنافی بالعرض ممکنه حقیقتاً هیچ کدوم از اینا نباشن، تنافی منتفی باشه به انتفاع موضوع، نه اباحه نه وجوب. اینا هر دو منتفی هم نیستن که تعارض کنن. اما علم اجمالی که محصول ادله حجت خبر واحده، بالاخره نسبت به احتمال استحباب ما الان دلیلی نداریم، یک احتمال صرفا ثبوتیه. تو مقام اثبات امر منحصر به این دویه، باید با این دو رفتار متعارضین داشته باشیم. علم اجمالی میگه موجه بشود این دو را متنافی بدانیم بالعرض، ولو ثبوتن ممکن اصلا هیچ کدوم واقعیت نداشته باشن. هر دو مرده باشن، تعارضی نیست. هذه خلاصة رأيه رحمه الله فجعل احراز منات الحكمين، منات ملاك در مورد اجتماع و عدم احراز را قرار داد، این را منات در تفرقه بین مسئله اجتماع و باب تعارض. بینما ان المنات عندنا في التفرقه بینهما هو دلالت و دلیلین به دلالت الالتزامیه علی نفی الحکم الاخر و عدم الدلاله، اون دلالت و دلیلین علی نفی کل منهما للآخر، اگر بود تعارض، اگر نبود بحث اجتماع و تظاهر. فمع هذه الدلاله اگر این دلالت الالتزامیه بود یحصل التکاذب بین الدلیلین فیتعارضان، و بدون این دلاله لا تعارض فیدخل المورد فی مساله اجتماع. از اینجا به بعد میخواد بگه این بیان ما با بیان مرحوم آخوند دو روی یک سکه است. ایشون ثبوتن به بحث نگاه کرده، ما اثباتن. و یمکنو دعوت تلازم بین المسلکین فی الجمله، فی الجمله که میگه جهتش اینه، چون احراز المنات همیشه از این راه که مرا مظفر فرموده نیست. گاهی احراز المنات در مورد میشه از راه فرض کنید اجماع، معقوله، حالا ممکنه صغرا نداشته باشه اما معقول هست. از راه شهرت، شهرت فتوایی، اگر خود بالاخره از راه حجتی، یکی از راه های وصول به فرمایش مرحوم آخوند میتونه بیان مرحوم مظفر باشه، اما اون راه های دیگر هم داره. بزنم که فعل جمله لأنه مع تکاذب الدلیلین من ناحیت دلالت همال التزامیه لا یحرز وجود و منات الحکمین فی مورد الاجتماع. اگر اون دلالت التزامیه برقرار باشه، یعنی عموم استقراقی باشه، لسان هر یک از دلیلین در متعلق الحکم، احراز نمی‌شود با تکاذب دلیلین از ناحیه دلالت التزامیشون، احراز نمی‌شود وجود منات حکمین در ماده اجتماع. کما انه مع عدم تکاذب هما، اگر اون مدل التزامیه نباشه، متعرض ماده اجتماع نباشند بالخصوص، اونجا یمکنو احراز و وجود منات لکل من الحکمین فی مورد الاجتماع، یمکنو احراز بل یحرز، چون امکان احراز به درد نمیخوره، احراز معیاره. مرحوم آخوند معیار رو برای مسئلت الاجتماع، مسئلت التزاحم، امکان احراز قرار نداد، احراز قرار داد، وقوع الاحراز. لذایشون در ادامه میگه بل، چون اگر بل رو نمی آورد اشکال میشد برشون. امکان احراز که احراز نیست، اهم از احرازه، بل لابد من احراز المنات، منات احراز میشه. به چه دلیل منات احراز میشه؟ اطلاق، اطلاق. اگر به صورت مطلق فرموده تجب الصلاة، معلوم میشه این طبیعت هر کجا محقق بشه مصلحت درش هست. اگر قرار حسی از این طبیعت مصلحت داشته باشه باید قید میزد. اونجوری که وقتی میگه اعتق رقبه، اگر قرار مناط وجوب تو رقبه مؤمنه باشه، خب میگید باید میگفت. از عدم و تقیید به مؤمنه احراز میکنیم که مناط الحکم تو رقبه کافرم هست، در طبیعت و رقبه هست. اینجا همون اونجا هم که گفته لا تقصد، معلوم میشه مفسده تو طبیعت القصده ولو در ضمن صلات باشه. مقید نکرده یحرم القصب را به قصب در غیر ضمن صلات. معلوم میشه این طبیعت هر کجا باشه مفسده داره. از اطلاق الدلیلین و عدم التقیید المتعلق به حسه خاصه کشف میکنه وجود بلاخره به مقتضای اطلاق دلیلین در مدلول مطابقیشون، مدلول التزامی که نداشتند. در مدلول مطابقیشون هم اطلاقه. این فرمایش میشه. ببینید این که میگه مرحوم آخوند معیار را مقام ثبوت قرار میده، چون ابزار احراز رو ذکر نمی کنه. میگه اگر دانستی ملاک هست، تضاخم و مسئله طول اجتماعه. اگر علم اجماری داشتی به احد المناط احراز نشد، علم نداشتی به وجود، میگم خب از کجا بدانی و ندانی؟ اگر که درد دوا نمیکنه میشه بحث ثبوتی. بگید مثبتش چیه، سبب این علم چیه، راه این علم چیه. من مزفر میگه راه این علم احراز این علم، میگه اونه که سبب برای این علمه میتونه بیان ما باشه. علم به منات معیاره یا سبب العلم معیاره، فرق نمیکنه. ایشون میگه ما راه علم را گفتیم، سبب العلم را گفتیم، ایشون خود علم را گفت. کی فرمایش مرمو آخون؟ و اما شیخون النائینی فقط ذهب الى ان مناط دخول المورد فی باب التعارض ان تكون الحیثیتان فی العامین من وجه حیثیتین تعلیلیتین لانه حین اذن یتعلق الحب فی کل منهما به نفس ما یتعلق به فیت فازبان. عبارتون به همین نحوه نحیه الاخر چی داره؟ اگه الاخر باشه عبارت سلیس میشه بره مرمو نداره. اما ازا کانت فا تقییدیتین فلا یقع التعارض بینه باید خلان فی مسئلت الاجتماع مع المندوها و فی باب التزاهم مع عدم المندوها. تعبیر نائینی تعبیر ناآشنایی. خوب دقت کنید به این بیان که عرض میکنیم توجه بکنید تا معنی تعبیرشون گفته بشه، بعد تعبیر خود به خود سر این تعبیر و این لفظ مشخص بشه. ایشون میگه در آمین من وجهی که یکی متعلق حکمه، یکی متعلق وجوبه، یکی متعلق حرمته. در آمین من وجه ببینید عنوانی در لسان دلیل آمده موضوع حرمت شده، در این یکی، در اون یکی موضوع وجوب شده، متعلق وجوب شده، برای که متعلق حرمت شده. ببینید این عنوان قراره معبر حکم باشه این واسطه باشه برای اینکه حکم بر آخری بار بشه، او هم واسطه است، اینم واسطه است، همون عنوان همین عنوان میخوان حکم را برسانن به ذل واسطه، هر دو اگر قضیه اینه تعارضه. عنوانین در لسان دلیلین خودشان موضوع الوجوب و الحرمت نیستند، اینا قراره واسطه باشند برای اینکه حکمین بره روی ذل واسطه و ذل واسطه متحده. اینجا تعارضه. اگر عنوانین نقش واسطه‌گری ندارند، خودشون قراره هر کدام موضوع حکم متعلق به خودش باشه، اینجا مسئلت الاجتماع، مسئلت التضاهمه. اگر عنوانین معبرند نه متعلق الحکم، واسطند نه متعلق الحکم، متعلق الحکم امر آخری است، اون امر آخرم اتفاقا متحد، اینا خودشون موضوعیت ندارند. علت الحکمند للموضوع، تعبیر کرده اینا حیثیت تعلیلی دارند. حیثیت تعلیلی یعنی قصد موضوع حرمت نیست، صلات موضوع وجوب نیست، عنوان صلاتیت علت اتصاف مقوله فعل به وجوب، عنوان قصدیت علت اتصاف مقوله فعل به حرمت. اون چه که قراره وجوب و حرمت به او تعلق بگیرند مقوله فعل، مقوله وضع، چون نماز، نمازم نگید اصلا، واژه صلات و قصد به کار نبرید، کسی می ایسته یک جا، ایستادنش، قرائتش، رکوعش، سجودش، اینا اگر واژه های عقلیشو بخوایم ذکر کنیم میشه یک مجموعه این مقولات. قرائت مقوله فعله، رکوع سجود مقوله وضع اند، قیام مقوله فعله. بگیم وجوب حرمت در سل لا تخصب میخوان بخورن به این مقولات. سلاتیت علت حیث تعلیلی داره، لمس سار هازه المقولات واجبا لان هازه المقولات سلاف. حرمت هم مخواد بخوره به همون مقولات، لمس سار هازه المقولات حراما لانها قصبون. این صلات و قصد تو لسان دلیل حیث معبری داره. حالا شاید تعبیرمونم غلط باشه، واسطه در ثبوت حکم برای موضوعشونه، خودشون موضوع نیستند. اگر چنینه تعارضه. چون سله داره میگه اون عمل خارجی مقوله وجوب داره، لا تقصد میگه اون مقوله حرمت داره، نمیشه هم وجوب باشه هم حرمت. لازمه جعل وجوب عدم حرمت، لازمه جعل حرمت عدم وجوب. اما اگر عنوانین محفوظ در لسان دلیل خودشون موضوع حکمند، قرار نیست علت باشند برای ترتب حکم بر موضوعش، بلکه خودش موضوع حکمه. موضوع وجوب اکرام مقوله کیف نفسانی به نام علمه، اکرم العالم. میخواد بگه علم ارزش داره، باید براش حرمت قائل باشی، علم را پاس بدار. موضوع برای حرمت اکرام مقوله کیف نفسانی دیگریست، فسق. اینا خودشون موضوع حکمن اگر چنین باشه ها. میخواد بگه این وصف وصف مذموم بشه، این وصف شایسته مذمته. قرار نیست الان بریم سر حرف ما رو مضافه، الان حرف نائینی، اصلا نائینی کار نداره فرمایش ما رو مضافه کنه. برای همین ما مثال رو جا به جا کردیم، همون سله و لا تقصر عمر مظفر میگفت مال مسئله طول اجتماع، مسئله طول تضاهم مال تعارض نیست. ما همون مثال رو آوردیم تو بیان ایشون بشه مال تعارض. اون مثال رو ایشون تعارض درش قائل شد، ما همون رو میانیم که بشه موضوع برای تضاهم. چون میگه بستگی داره عنوانین متعلقین للحق خودشون موضوعیت دارند، تعبیر کرده حیث تقییدی، حیثیت تقییدی دارن، یعنی خودشون موضوعیت دارن، حیثیت تعلیلی ندارن. اینا واسطه باشن برای ترتب حق بر موضوع دیگری، اینا خودشون موضوع نباشن، علت الحق للموضوع باشن، اون حیث تعلیلی. این فرمایش ایشونه. خب بحث زیاد رو میطلبه این فرمایش نائینی، کجا حیثیت تعلیلی است، کجا حیثیت تقییدی است. خود مرحوم نائینی تقریبا پرداخته به شرح این مطلب. ایشون دیگه نیاورده. اما اگر این جنبه بحث هم زمینه بشه که مشخص کنیم کجا حیثیت تعلیلیه کجا حیثیت تقییدیه، مثلا فرمودن در مشتقات حیثیت تعلیلیه، در جوامد حیثیت تقییدیه، اگر اینو پیاده کنیم سله و لا تقصد که مادهش متعلق و تکلیف صلات و قسمه، باید بگیم حیثیت ها تقییدیه، باید بگیم تقییدیه، یعنی صلاتیت قسمیت خوش موضوعیت داره. اما در اکرم العالم لا تکرم الفاسق حیثیت ها تعلیلیه، یعنی وجوب اکرام مال این هیکل خارجی دو متریه، علم سبب وجوب اکرام اویه، حس سبب حرمت اکرام اویه، علت موضوع وجوب اکرام و شخصه، علم فسق علت و ترتب الفقه علی هذا الموضوع الخارجی است. اینو گفتن اگر اینجوری در نظر بگیریم باید مثالات رو بجا کنیم، اما چون وارد اون بحث نشدیم ما مثالا رو گفتیم، در همون مثال صلات هم اگر کسی اینجوری بگه، اگر اینجور بگه که حکم وجوب و حرمت رفته رو اون مقوله خارجی فلسفی، اینا حیث تعلیلیه. این فرمایش مرحوم نائینی معیار برای تعارض اینه که عناوین مأخوذ در لسان ادله خودشون موضوع الحکم نباشند، ابزار باشند برای ترتب الحکم علی ذل واسطه علی الموضوع، اینا علت الحکم للموضوع باشند، حیث تعلیلی داشته باشند. اونجا تعارضه، چون میخواد وجوب و حرمت بره روی یک نقطه، تو این دو گیر نمی کنه. اما اگر حیثیت ها تقییدی باشه حکم در همینا گیر میکنه، لذا تعبیر کرده نائینی که اگر حیثیت تقییدی باشه ترکیب انضمامی است، ترکیب انضمامی است، ترکیب یک آش انضمامیه، نخود و عدس و ماش منظم به هم میشن حقیقت ثالثه تشکیل نمیدن. اما اگر حیثیت تعلیلی باشه ترکیب اتحادیه، یعنی اون مع الواسطه اون ذوالواسطه او حقیقتاً یک طبیعته. اگر بهش صلات میگید قصد میگید، این صلاتیت و قصدیت خودش موضوع حکم نیست، اینا تعبیر کردن از اون حقیقت به این دو اس، اون یک حقیقت رو دو حقیقت نمی کنه. اون ترکیب اتحادی دارد، ترکیب اتحادی اصلا ترکیب نیست، ترکیب اتحادی اتحاد اگر از ترکیب شن نشی، ترکیب اتحاد نشی. اگر میگن ترکیب اتحادی لحاظ این که شما تو اسم برو اطلاق میکنید برو یه حقیقت، حالا آیه حال میگه باید به لسان دلیل نگاه کنید آیا حکم تو موضوع میمونه موضوع خودش موضوعه یا اون چیزی که به عنوان موضوع اومده موضوع نیست، علت و ترتب الحکم علی الموضوعه و به یک نقطه منتهی میکنند این دو عنوان حکم را. عبارت چه ببینید؟ اما شیخون النائینی فقط ذهب الی ان مناط دخول المورد فی باب التعارض، مورد مادمون اجتماع عامین من وجه، عامین من وجه بخوان صغرای تعارض باشن، مناط این است که حیثیتان فی العامین من وجه، یعنی جهتان، این دو جهت که در عامین من وجه در ماده اجتماع وجود دارد، این دو جهت جهت تعلیلی داشته باشن، حیثیت تعلیلی باشن، یعنی حکم رو خود اینا بند نشه، اصلا اینا موضوع حکم نباشن، اینا علت و ترتب الحکم علی موضوع غیر المذکور باشن. اگر اینجور بود تعارض، چرا؟ لأنه حین ازن یتعلق الحکم فی کل منهما به نفس ما یتعلق بالآخر، قرار این دو حکم بره روی نقطه و نمیشه. فیتکاذبان. اما اذا کانتا این حیثیتین، حیثیتان تقییدیتین، یعنی خودشون قیدیت دارن، خودشون موضوعیت دارند، قرار نیست اینا واسطه در ثبوت باشند که علته، حالا یقع التعارض بینهما، لکل منهما موضوع خاص بهی، یدخلان در مسئله اجتماع مع المندوحة تضاهم مع عدم المندوحة، چون نائینی هم تفریق بین تضاهم و اجتماع رو همین بده. این بیان مرحوم نائینی. مرحوم مظفر به تفصیل وارد نشده، فقط یک نقض وارد میکنه بر فرمایش نائینی. میگه شما گفتید اگر حیثیتان تقییدیتین باشند تعارض نیست. سوالمون اینه اگر دو دلیل عنوان مأخوذ در لسانشون حیث تقییدی داره اما به نحو عموم مجموعی، عموم استغراقی باشه، به نحو عموم استغراقی چیکار میکنید؟ اگه گفته یجب و کل و صلات، یحرم و کل و قصب، که خود شما نائینی قبول دارید در عناوین جامد حیثیت تقییدیه، بذاری مثال میزنیم، قبول دارید در عناوین جامد حیثیت تقییدیه، در این مثال چکار میکنید؟ هر کدام میخواد در ماده اجتماع مفاد خودشو پیاده کنه، تعارضه. تقییدی بودن حیثیت عنوان کافی نیست برای خروج از بحث تعارض، بلکه گاهی همونجا تعارضه. این نقضیشونه. و نحن نقول، تمام فرمایشون هم یک کلمه است، فرمان میگه ادامه نمیدین، میگه اگر رو بخش بعدیش هم حرف دارید دیگه. ما نحن نقول فی الحیثیتین تقییدیتین، میگه به نائینی میگیم در همون جایی که حیثیت تقییدیه، که شما نائینی خودتون میگید وقتی است که عناوین جامد باشند تو لسان دلیل، صلات بیاد قصب بیاد، یجب و کل و قصبن و کل و صلاتن یحکم و کل و قصبن. اذا کان بین الدلالتین تکاذبان من اجل دلالت همل التزامیه علی نفی الحکم الاخر علی نحو ما فصلنا، یعنی عموم استغراقی، فان التعارض بینهما لا محاله واقع ولو حیثیت تقییدیه. همین مثال یجب کل سلاتن، نگید سله که اون بدلی بشه، بگید یجب کل سلاتن، یحرم کل غصبن. ولا تصل النوبت في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع سورة التعارض، ولنا مناقشة معه في سورة الحسية التعليلية يطول شرحها، ولا يهم التعرض لها الآن وفي ما ذكرناه الكفاية. اگر میخواید این عبارت فرمایشات ایشون با بیان روانتری رو مراجعه کنید به منتهی اصول مرحوم بجنوردی، منتهی اصول دو جلد مال مرحوم بجنوردی کتابخانه سابقا داشت، حالا الان که تغییر دادن اوضاع رو نمیدونم، ولی قبلا اونجا بود، جلد یک صفحه 387. این حیثیت تعلیلی تقییدی اینا رو با بیان روانی مطرح کرده که لب شعاله هست کرد. جلد یک صفحه 387 مراجعه. آدرس نائینی رو شاید صحبتون داره دیگه، حالا نائینی هم در منتهی در اجود و تقریرات صفحه 331، اجود و تقریرات صفحه 331 لیست نه فردا یک بحث دیگه هست.
جوان کوئی نہ ہو۔